اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 17 ماه دلو را پیشکش میکنیم که با 6 ماه فوریه مصادف است. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که با رهبری سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان جهانی صحت در ژنو در مورد افغانستان گفتگو کرده است. آقای وست در رشته توییت‌های نوشته است که این نهادها و سایر ادارات امدادرسان فعالیت‌های نجات زندگی مانند حمایت از مهاجرین، کمک با سیستم‌های صحی و قربانیان حوادث طبیعی و سایر کارها را انجام می‌دهند. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت ناگوار بشری در زمستان سال جاری در افغانستان وجود دارد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات دولتی در افغانستان منع کردند. به دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت‌هایشان را در این کشور تعلیق کردند. تام وست پیش از سفر به ژنو با مقامات در پاکستان و آلمان درباره افغانستان گفتگو کرده بود. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید قرار است هفته آینده نشسته با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در مورد وضعیت افغانستان در مسکو برگزار شود. تاس خبرگزاری رسمی روسیه به نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گزارش داده است که در این نشست نمایندگان کشورهای آسیای میانه و همچنان چین، هند و پاکستان حضور خواهند داشت. این دیپلمات روسی درباره تاریخ دقیق برگزاری این نشست معلومات نداده، همچنان روشن نیست که در آن نمایندگان طالبان نیز دعوت شده اند یا خیر. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. برخی از تحلیلگران افغان میگویند که روسیه و برخی از کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی موجود در افغانستان نگرانی بیشتر دارند. چند رسانه از بسته شدن سفارت عربستان سعودی در کابل خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این اقدام سعودی پس از آن صورت گرفت که طالبان به کار زنان در مؤسسات غیر دولتی محدودیت وضع کردند. در گزارش ها گفته شده که بدون کارمندان زن وظایف سفارت عربستان سعودی با مشکل روبرو شده بود. بانک منابع رسمی این خبر را تایید نکردند، اما گفته شده که در حال حاضر 19 دیپلمات و کارمند سفارت عربستان در کابل و اسلام آباد منتقل شده اند. بیش از این سازمان همکاری اسلامی که مقرش در عربستان سعودی است از حکومت طالبان خواسته بود تا محدودیت های کاری و آموزشی را بر زنان و دختران در افغانستان بردارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان 4 فوریه از پاسخ نامناسب ایران به گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. اعلامیه مشترک این 4 کشور پس از آن صادر شد که اداره بین المللی انرژی اتمی پس از آن که تغییرات را در تأسیسات هسته‌ای فردو مشاهده کرد، چهارشنبه گذشته هشدار داد که تهران این تغییرات را بدون اطلاع قبلی به وجود آورده است. تأسیسات هسته‌ای فردو قادر است یورانیم را تا 60% غنی سازد، اما ایران ادعا می‌کند که یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی به طور تصادفی تغییرات را به عنوان اعلام نشده علامت گذاری کرده و این موضوع بعداً حل شد. پلیس در پاکستان میگوید که 2 قماندان تحریک طالبان پاکستان را در شمال غربی این کشور کشته است. محمد علی گنداپور، یک افسر محلی پلیس، گفته است که این فرماندهان در پیوند به کشته شدن 5 افسر پلیس تحت تعقیب بودند. با گفته وی آنها همچنان در حملات به پسته های امنیتی دست داشتند. حکومت پاکستان برای اطلاعات در مورد این افراد بیش از $7,000 جایزه تعیین کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ارنا خبرگزاری دولتی ایران دیروز یکشنبه خبر داده است که رهبر ایران 10,000 زندانی به شمول برخی از بازداشت شدگان در اعتراضات ضد دولتی اخیر را عفو کرده است. با این حال طبق جزئیات اعلام شده در رسانه‌های دولتی، عفو مورد تایید آیت الله علی خامنه‌ای با شرایط امراه بوده است که میگوید این اقدام در مورد هیچ یک از افراد دو تابعیتی متعددی که در ایران نگه داشته شده اند اعمال نخواهد شد. با گفته خبرگزاری دولتی ایران، متهمان فساد فی الارض اتهامی که علیه برخی از معترضان مطرح شده که از آن جمله 4 تنشان اعدام شده اند نیز عفو نخواهند شد. رسانه‌های دولتی گزارش می‌دهند که این قانون برای کسانی که متهم به جاسوسی برای آژانس‌های خارجی یا وابسته به گروه‌های متخاصم جمهوری اسلامی هستند اعمال نمی‌شود. شهر پیشاور به روز شنبه شاهد تظاهرات هزاران تن بر ضد ناامنی ها و تروریسم بود. در این راهپیمایی رهبران احزاب مخالف سیاسی، فعالان جامعه مدنی و مردم شرکت داشتند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، هنگام سخنرانی در این گرد همایی حمله بر مسجد پلیس لاینز در پیشاور را محکوم کرده، آن را حمله بر پشتون ها خواند. معترضان که از مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا به شهر پیشاور آمده بودند، نخست در برابر کلپ خبرنگاران تجمع کرده، سپس با استقامت اسامبلی ایالتی راهپیمایی کردند. این تظاهرات صلح‌خواهی در ایالت خیبر پختونخوا در حال صورت گرفته است که به گفته مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان، تعداد کشته شدگان حمله انتحاری 30 ماه جنوری بر مسجد پلیس لاینز در پشاور به 124 تن رسیده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان پرسنل نیروهای پلیس پشاور بودند. حکومت فدرال پاکستان طرح را ترتیب داده است که بر اساس آن قانون جزا و قانون اجراءات جزایی این کشور تعدیل شده و بدنام کردن یا به تمسخر گرفتن اردو و قوای قضاییه این کشور به هر سطحی که باشد جرم پنداشته خواهد شد. روزنامه دان پاکستان در گزارش ادعا کرده است که برای این جرم مجازات تا 5 سال زندان در نظر گرفته شده. این روزنامه گفته است که نسخه از پیشنویس این طرح را دیده که از سوی وزارت داخله پاکستان عنوانی صدر اعظم و کابینه پیشکش شده و از جانب وزارت قانون و عدالت پاکستان ارزیابی شده است. این در حال است که تحریک تحفظ پشتونها، بلوچهای آزادیخواه و بتازگی باشندگان و حتی پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نیز اردوی این کشور را به ایجاد ناآرامی‌ها در پاکستان متهم کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. صدر اعظم پرتغال میگوید کشورش تانک‌های لیوپارد 2 را به اوکراین خواهد فرستاد. آنتونیو کوستا روز گذشته از این تصمیم پرتغال خبر داد، اما نگفت که به چه تعداد از این نوع تانک‌ها به اوکراین فرستاده خواهد شد. وی در جریان سفر به جمهوری آفریقای مرکزی به خبرگزاری لوسا گفته است که می‌داند که چند تانک به اوکراین خواهد فرستاد، اما آن را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. کیف برای مبارزه در برابر تهاجم ناموجه روسیه خواستار کمک‌های نظامی بیشتر از کشورهای غربی شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که وضعیت در خط مقدم در شرق این کشور سخت‌تر می‌شود و روسیه نیروهای بیشتری را وارد نبرد می‌کند. کرملین پس از ماه‌ها ناکامی برای یک پیروزی قابل توجه در میدان نبرد، نیروهای روسی برای کنترل یک مسیر اصلی تدارکاتی نزدیک به نیروهای اوکراینی می‌جنگند. نیروهای روسی همچنین در تلاش برای تصرف شهر معدن زغال سنگ ولی در استان که در حدود 120 کیلومتری جنوب غربی بخمود قرار دارد. این در حال است که وزارت دفاع روسیه اوکراین را متهم می‌کند که برای منفجر کردن ساختمان‌ها در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین آماده می‌شوند و سپس مسکو را به انجام جنایات جنگی و هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم می‌کند. وزارت دفاع روسیه هیچ مدرکی برای این ادعاها ارائه نکرده و در پستی که دیروز یکشنبه در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته گفته شده که حملات ادعا شده توسط کیف به منظور آوردن فشار بر دولت‌های غربی برای افزایش تسلیحات به این کشور استفاده می شود. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که یک طیاره جت آمریکایی بروز شنبه 4 ماه فوریه یک بالون جاسوسی چین را در سواحل کارولینای جنوبی از بین برد. پنتاگون ورود بالون به حریم هوایی ایالات متحده را نقض غیر قابل قبول حاکمیت آمریکا خواند. در این حال یک مقام ارشد وزارت دفاع به خبرنگاران گفت اردوی ایالات متحده برای نخستین بار پس از ظهر روز شنبه به وقت محل در واشنگتن علیه این بالون چینایی اقدام نمود، در حالی که هیچ خطری برای مردم آمریکا به وجود نیامد. یک روزنامه ژاپنی گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد برای تقویت اقدامات دفاعی در مقابل چین با نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن میزایل‌های میانبرد بفرستد. روزنامه سانکی به نقل از منابعی که از آن نام نگرفته اما در روابط ژاپن آمریکا دخیلند گزارش داده است که ممکن میزایل‌های توماهاک آمریکایی و میزایل‌های فوق سرعت صوت در این اقدام شامل باشد. بر اساس این گزارش توکیو به زودی در مورد پذیرش این پیشنهاد بحث‌های جدی را آغاز خواهد کرد. روزنامه سانکی بدون ارائه معلومات در مورد منبع یا منابع گزارش داده است که تا کنون در مورد موقعیت استقرار این میزایل ها تصمیم اتخاذ نشده، اما ژاپن جزیره کیوشو را من حیث یک گزینه بررسی کرده است. سانکی در مورد مقامات ژاپنی چیزی ننوشته و مقامات آمریکایی نیز تا کنون در این خصوص چیزی نگفتند. بر اساس گزارش ها حدود 55,000 تن از نیروهای آمریکایی در حال حاضر در ژاپن مستقرند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه با عمر 79 سالگی در شهر دبی امارات متحده عربی درگذشت. او از مدت‌ها پیش در دبی در بستر بیماری به سر می‌برد. مشرف بیش از 7 سال بر پاکستان حکومت کرد و 3 بار از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم به در برد. ژیلا نوری در گزارش مرور کرده است بر کارنامه سیاسی و نظامی مشرف.
اردوی پاکستان و نمایندگی پاکستان در امارات متحده عربی خبر مرگ پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را در سن 79 سالگی پس از کنار رفتن از کرسیش در سال 2008 اعلام کرد. سخنگوی قونصلگری پاکستان در ابوظبی در گذشت مشرف را صبح یکشنبه تایید نمود. مشرف در پاکستان از حمایت قوی برخوردار بود و تهدید بزرگ در برابر او القاعده و شورشیان اسلامگرا بودند که 3 بار خواستند او را هدف قرار دهند. در کارنامه او استفاده از اردو در حمایت از قوای آمریکایی در مبارزه با القاعده اضافه شد و بعداً طالبان باعث سرنگونی او شدند.
او 8.5 سال کشور را رهبری کرد و نگذاشت قیمت‌ها بالا برود. مشرف از سوی دیگر حکومتداری خوب داشت. آنچه که می توانم بگویم خداوند مغفرتش کند.
مشرف در سال 1943 در نیودهلی تولد شد و در سن 4 سالگی با خانواده‌اش به پاکستان برگشت. پدر او در وزارت خارجه کار میکرد و مادرش معلم بود. او در یک خانواده عصری و مسلمان بزرگ شد. مشرف در سال 1999 در نتیجه کودتای صلح‌آمیز به قدرت رسید. او بر رشد سریع اقتصادی نظارت داشت و برخی از آزادی‌های اجتماعی را در جامعه محافظه‌کار پاکستان تأمین کرد.
او برایم قابل قبول بود. برخی سیاست‌هایی را در کشور پیاده کرد و آن را گسترده ساخت. پالیسی‌های باز و آزادمنش داشت. عالی بود. مرد بزرگ درگذشت. من امروز به خاطر مرگ او سوگوار هستم.
در جمهور فقید پاکستان مشرف در سن 18 سالگی با اردو پیوست و مسئولیت قوای کماندوی خاص را قبل از رسیدن به مقام جنرالی با عهده داشت. او پس از کنار زدن نواز شریف قدرت را به دست گرفت و صدراعظم پاکستان شد. مشرف در رابط با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا موفق بود و توانست برای کمک به اردوی پاکستان کمک‌های مالی بگیرد. او در تعهد خود به اردو هیچ وقت کوتاهی نکرد، اما اداره استخبارات پاکستان با طالبان و القاعده توافق کردند و در برابر نیروهای آمریکایی در افغانستان به مبارزه پرداختند. در تلاش‌ها برای بهبود سیاست خارجی، مشرف خواست که روابط را بین نیودهلی و اسلام‌آباد به حالت عادی برگرداند. بعداً در سال 2007 در یک حمله انتحاری بی‌نظیر بوتو کشته شد و خشونت‌ها دامن زده شد. او با اعتراضات قوای قضاییه روبرو شد و انتخابات را به تعویق افکند. در سال 2008 در نتیجه انتخابات دموکراتیک حزب مشرف قدرت را از دست داد و با استیضای پارلمان پاکستان روبرو شد و پس از استعفا از مقامش به لندن متواری شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جنرال پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان بیش از 7 سال بر پاکستان حکومت کرد و 3 بار از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم به در برد. برای بررسی و تحلیل کارنامه سیاسی و نظامی آقای مشرف با ویژه دیدگاه ها و سیاست های خارجی وی در قبال افغانستان از زمان اقتدارش، محمد احمدی مصاحبه با احمد سعیدی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
در ابتدا بفرمایید که در گذشت پرویز مشرف آیا پایان کار یک سیاستمدار و نظامی مقتدر در پاکستان هست، در حالی که یا فکر میکنین طرفدارانش برای ادامه سیاست های او در داخل کشور ادامه خواهند داد کار کنند؟
پرویز مشرف سیاست مدار یا رئیس جمهور یا نظامیگر برای خوبی برای مردم پاکستان بود، اما دشمن سرسخت و ویران کننده برای مردم افغانستان بود. پرویز مشرف همیشه سیاست ها را دوباره بازی کرد، از امریکایی ها پیسه گرفت به خاطر سرکوب تروریسم، ولی تروریسم را در افغانستان تقویه کرد. پرویز مشرف خودش اگر سیمانردان مذهبی تولد شد یک سکولر بود، ولی ظاهرن اون چیزی میگفت به با اون باور نداشت. بگیره این پرویز مشرف جفاهایی را که در افغانستان انجام داده باعث تجهیز، تمویل و تقویه تروریسم شده. این زخم خونین و این جنایت مردم افغانستان هرگز فراموش کرده نمیتونم. اما پرویز مشرف در نزدیک به 9 سال که در پاکستان حکومت کرد، نظمی را از نگاه دیکتاتوری وجود آورده بود، یک تعداد اشخاص را سرکوب کرد و در آخر با مخالفت های مواجه شد. حالا بعد از مرگ او نقشی او نداره، به خاطر اینکه یک 4 سال به این طرف در بستر مریضی بود و سیاست های مردم پاکستان هم موردی پذیرش مردم پاکستان نیست. تلا فوج پاکستان همیشه یا روبی پاکستان نظامیگران را احترام میکنه و تقویه میکنه به خاطر آن بیسه.
بله آقای سیدی، آقای مشرف در دورهای مختلف اقتدار خود که در پستهای اردو و حاکم نظامی به رئیس جمهور کار کرد، تعاملش با حکومت جمهوریت که حکومت پیشین افغانستان بود چطور بود و سیاستش در قبال طالبان افغانستان، چه زمانی که طالبان در حاکمیت اول بودند، چه زمانی که سقوط کردند، چه سیاستی داشت؟
پرویز مشرف سیاست یک بام و دو هوا داشت. شما فراموش نکنید همین لحظه در سایت‌های خبری هست که وقتی از پرویز مشرف در دوره اول طالبان پرسان کردند که طالبان بوت‌های بامیان و ایران کردند، گفت کار بسیار عالی و معقولی کردند، باید دنیا آن را به رسمیت بشناسد. همیشه پرویز مشرف در سیاست با افغانستان در ظاهر با تعامل بود، اما در معنا دشمنی بود. پرویز مشرف در افغانستان طرفداران احمد شاه مسعود یا به اصطلاح دیروز جبهه شمال دشمن خود میدانست، چنانچه یکی از خاطرات جناب آقای کرزی شخصا به من قصه کرد. پرویز مشرف از میدان هوایی کابل آمد، ما و شما نمیتونیم دوست باشیم به خاطر اینکه تاروز عکس احمد شاه مسعود در میدان هوایی کابل نصب است.
جایگاه و محبوبیت پرویز مشرف در مقایسه با سایر رهبران ملکی و نظامی طی دو سه دهه اخیر در افغانستان، در پاکستان در کدام جایگاه بوده؟ حالا که نیست، فکر میکنین که رقیبایش دست بالایی پیدا کرده در عرصه نظامی، یا فکر میکنین هنوز او دیدگاه و سیاست هایی که طرفداران مشرف بوده هنوز مقابله میکنه با رقبایش؟
فساد و کساتی که در حکومت ملکی پاکستان در نواز شریف، در بینظیر بوتو و سایر حکام وجود داشت، مدتی مشرف از محبوبیت برخوردار بود که این مفسدین از سر سیاست دور کرد. اما به مرور زمان او هم ماهیت خود باخت، مخصوصا در خانه در سالهای آخر که خانه با قیمت اضافه‌تر از 13 فنجان دلار در امارات خریدی بود، با او زندگی میکرد، سوالات بسیار را پیدا کرد. ولی مشرف هم در سالهای آخر طرفدارهایی نداشت. سه مرتبه سوی خصم به او صورت گرفت که جان به سلامت برد و در انتخابات هم که مجبور شد آخر پارلمان او را استعفا کرد پیش از اینکه به استعفا بره استعفا کرد. یعنی با او حامی و پشتیبانی در پاکستان نمانده بود و حالا هم حامیانی در پاکستان ندارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از اینکه اداره سرحدی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اکنون تعداد بیشتری از مهاجران و پناهجویان از مسیر بالقان به سمت غرب اروپا می روند، گروه های تحقیقاتی استدلال می کنند که این تغییر مسیر به این دلیل است که مسیرهای آبی خطرناکتر می شود. در همین حال سازمان های غیر انتفاعی می گویند در پایان مسیر زمینی در تریست ایتالیا ترتیبات اسکان مهاجرین روز تا روز تحت فشار قرار می گیرد. هنری ویلکینز گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
تریست در ایتالیا از زمان جنگ های یوگسلاویا در دهه 90 منزل مقصود مهاجران و پناهجویان ورودی و اروپای غربی بوده است. با گفته مؤسسه های غیر انتفاعی محلی، این شهر یک سیستم توسعه یافته برای اسکان و رسیدگی به نیازهای پناهجویان و مهاجران دارد، اما از تابستان گذشته به این سو این شهر با مشکل مواجه شده است. جان فرانکو شیاونه رئیس مؤسسه همبستگی ایتالیا CIS که یکی از این نوع سازمان هاست میگوید
شهر برای تازه واردان پناه میداد، برای یک روز، دو روز، چند روز، نه بیشتر. اما در تابستان گذشته این اتفاق برای چندین هفته رخ داد و بنابراین وضعیت کاملا سراسیمه کننده شده است و حتی در زمستان شرایط دشوار گردیده است.
سنمگل شنواری یک ماه پیش از افغانستان وارد ترس شد. او پس از مصرف تمام پولهای خود برای یافتن یک قایق از ترکیه به یونان برای ورود به اروپای غربی مسیر بالکان را انتخاب کرد. او در مسیر راه خود از دریاهای کروشیا شنا کرد و با ضرب و شتم پلیس در بلغاریا مواجه شد و داشته هایش نیز ضبط شد. سنمگل شنواری می گوید
من یک عسکر اردو بودم. پس از سقوط کابل شرایط اقتصادی در افغانستان فاجعه بار بود. بنابراین تصمیم گرفتم که آنجا را ترک کنم، زیرا زندگی من در خطر بود و فرصت اقتصادی وجود نداشت. مردم ایتالیا واقعا مهمان نواز هستند، اما سیستم کار نمی کند. ما مجبور به خوابیدن در روی سرک ها در بیرون هستیم.
او به همراه حدود 100 مهاجر دیگر در این گودام متروکه می خوابد.
خوشبختانه من برای 3 شب یک سرپناه میگیرم. با آن هم اگر فرد آسیب پذیرتر وجود داشته باشد، او در اولویت است و پناهگاه را با آنها میدهند.
اسماعیل سواتی، داوطلب مؤسسه همبستگی ایتالیا، میگوید
Sleeping 20-25-30 people was considered even I.
زمانی در گودام از 25 تا 30 نفر می خوابید و حالت اضطراری در نظر گرفته می شد. اما از اواسط جولای افزایش را در تعداد می بینم. حتی 300 نفر را می بینم که در آنجا می خوابند.
با گفته فرانتیکس، اداره سرحدی اتحادیه اروپا، افراد بیشتر مانند شنواری بیشتر از هر مسیر دیگر بالکان را به سمت اروپا انتخاب می کنند. حالا مسیر زمینی بالکان به عنوان محبوبترین به جای مسیر دریای مدیترانه مرکزی از لیبیا به ایتالیا دانسته می شود. کارمن کونتی از گروه پالیسی مهاجرت مستقر در بروکسل می گوید کونتی می گوید فقدان مسیرهای قانونی برای رسیدن به سوی اروپا وجود دارد و همچنین مشکل دیگر این است که بحیره مدیترانه در حال تبدیل شدن به یک مسیر بسیار خطرناک است. کشورهای مانند ایتالیا و یونان در حال اتخاذ سیاستهای بسیار سختگیرانه تر هستند. تکتیک های برقبراندن که در آن گارد ساحلی ایتالیا و یونان اغلبا از روش های غیر قانونی بر اساس قوانین اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود قایق های مهاجرین به ساحل استفاده می کنند با خوبی مستند شده است. در ایتالیا حتی از پیاده شدن مهاجران از قایق های نجات جلوگیری شده است. گوران بولدیوسکی از بنیاد غیر انتفاعی جامعه باز مستقر در ایالات متحده در پاسخ به این سوال که آیا این واقعیت که تعداد بیشتری از مردم مسیر بالکان را طی می کنند نشان می دهد که مهاجرین توسط اقدامات کشورهای مانند ایتالیا و یونان منصرف نمی شوند گفت
مطمئنن و این به خاطر سختی آنها نیست که فکر میکنم مستند شده است، اما همچنان به نظر من این به دلیل یک سیاست بازدارندگی ناکام بوده است.
بولدیوسکی افزود که سیاست های معقول تری که امنیت مهاجران را تضمین میکند باید توسط کشورهای اروپایی اتخاذ شود. اما قضیه شنواری، او امیدوار است که هر چی زودتر از روی سرک ها بیرون شود و درخواست پناهندگی دهد. و میگوید که خانوادهش در افغانستان همه به او وابسته هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با افزایش پناهندگان افغان در سالهای اخیر در اروپا، افغانان زیادی در پی فعالیت‌های سیاسی و رسیدن به کرسی‌های مهم دولتی برآمدند. در این میان، سمیرا نوا، برای بار دوم به پارلمان دنمارک راه یافته است. این سیاستمدار دنمارکی افغان تبار میگوید که تا رسیدن به این کرسی با تبعیض‌های جدی جنسیتی و نژادی روبرو بوده است. ولی آریان در این باره گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
خم و پیچ جاده‌های سیاست خیلی دیده است. سمیرانوا از 15 سالگی و از هنگامی که دانش آموز مکتب بود شوق رسیدن به قدرت سیاسی را داشت. 4 سال است که عضو پارلمان دنمارک است و تا رسیدن به کرسی پارلمان پستی ها و بلندی های زیادی دیده است.
ام خارجی ها، ام دنمارکی ها میبینم که این یک زن است، طرف قدرت روان است، طرف چوکی پارلمان روان است و زن بودن در پالیتیکس، در سیاست مشکل است. انو زیادتر نظر به ای که آدم خارجی باشه. ای را ما دیدیم، ایتو نیست که ما آزار ندیدیم به خاطر که پدرمشان از افغانستان بودن. پوسترهای خود در کوبناک بند کرده بودم، سر پوسترهای ما لغتهای خراب نشته کردن به خاطر که میبینن که نام افغان افغانی است یا نام عربی است.
در سالهای پسین افغانهای زیادی به ویش جوانان کوشیدند که در کشورهای اروپایی دست بلند در سیاست داشته باشند. شانس خوش اما یاریشان نکرده است.
تالار عمومی پارلمان دنمارک است. 179 عضو دارد و از این میان تنها 40% اعضای پارلمان را زنان تشکیل می دهند. 10% مردمان دنمارک هم غیر دنمارکی ها هستند و از این میان تنها 3 نماینده با ریشه غیر دنمارکی در پارلمان دنمارک عضویت دارند.
این چوکی ها هست، این چوکی فامیل ملک هست.
در این میان اما سمیرانوا برای مهاجران جوان که میخواهند در اروپا سیاست کنند تجربه هایش را این گونه برای پیشرفت در سیاست شریک می سازد.
در پارلمان دنمارک قانونایی که ما پاس میکنیم درباره معلم های دنمارک میباشه، درباره کودکستان های دنمارک، شفاخانه های دنمارک. اگر آدم در این مسئله سیاسی دیگه آدم دیبیت نکنه، داخل نباشه، بسیار مشکل است که آدم پیش بره. بخاطر که دنمارکی های دنمارک مرا اگر همیشه به حساب خارجی ببینن برام بسیار مشکل میشه که پیشرفت کنم در سیاست دنمارک.
برخلاف بسیار جاهای دیگر شهروندان دنمارک می توانند که به هیچ ممانعت وارد تالار عمومی پارلمان شوند و در جاهای مشخص به تماشای آنچه که در مجلس می گذرد بنشینند. دانش آموزان مکاتب در دنمارک نیز شانس وکالت نمادین را 1 روز در سال در پارلمان دارند.
هر کسی که سنشان بالا باشه و در پارلمان دیر شیشتن آن موقع پیش میشینن و اینال عزب ما عزب خوردم است. در این دوره انتخابات ما نصف شدیم و از اون خاطر چون عزب ما خورده است یک چند چوکی پس آمدیم.
در اوضاعی که زنان و دختران در افغانستان با تحریم های کاری و تحصیلی رو بروستند، سمیرانوا به این باور است که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و دنمارکی از افغانستان سبب به قدرت رسیدن طالبان شده است، گروهی که مخالف آموزش و کار زنان و دختران است.
زنای و دخترایی که امروز درس خواندن نمیتونن، طالبان نمیمونیشن در کار، طالبان نمیمونیشن در درس، به خاطر که مملکتایی که از افغانستان خود کشیدن را دادن که طالبا سر قدرت آمدن.
رسیدن به اهداف سیاسی به ویژه برای مهاجران و در یک کشور دیگر زمان بر است و پشت کار بسیار می طلبد، آن هم در رقابت با کهنه‌کارترین سیاستگران کشورها. برای سمیرانوا با ریشه غیر دنمارکی نیست، رسیدن به کرسی پارلمان به چالش های سخت نبوده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.